این پسر من میگفت که تا سن 15 سالگی هویت برام مطرح نبود، مثل اینکه از 15 16 17 رفته رفته مثل اینکه از 15 16 سالگی رفته رفته مثل این گاز زغال که آدمو میگیره، آدم خودش متوجه نمیشه کی مسموم شد. اینطوری شدن احساس کردم که یه چیزی، یک مثل شبح وارد وجودم شده. من اولین بار دیدم یکی از این کتابای کاستانه رو داره میخونه، اولین باری که دیدم یکی از این کتابای عرفانی رو میخونه ازش سوال کردم مگر مسئله ای داری؟ گفت آره، منم حقیقتش اسیر هویت فکری شدم. حالا این دختر خانم هنوز زوره نمیدونه ما راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم، هویت یعنی چی. یه حرفی کریشنامورتی توی یکی از کتاباش نوشته دختر بچه آمد وارد اتاق شد، سرشو گذاشت روی زانوی منو به خواب رفت. بعد اضافه میکنه میگه این طفلک هم راه طولانی بدبختی را در پیش دارد. و من فکر میکنم حرف خیلی عمیقیه. این یعنی این که گرفتن این گاز هویت انسانها رو مثل اینکه اجتناب ناپذیر، مثل اینکه نه قطعا اجتناب ناپذیره. یعنی اینکه در محیط هایی که ما زندگی میکنیم که مقایسه و خشم و رقابت و مبارزه وجود داره، محاله که این جرثومه بدبختی رو به بچه هامون تحمیل نکنیم. این دختر خانم الان نمیدونه که مثلا وقتی که توی مدرسه همکلاسش مثلا 19 میگیره، این 20 میگیره، اون همکلاسه چه احساسی نسبت به این داره و خود این چه ترسی داره که ثلث مثلا بعد باز همین 20 بگیره، از اون عقب نیفته. و این دلهوره قدم به قدم در وجود این دختر بچه هست. تلویزیون توجه کردید که من نمیدونم چرا اصلا این سیاست این رئیس تلویزیون برای اینه که همه چیز رو به صورت مسابقه در میاره. ما هر کانالی رو باز میکنیم یه مسابقه فلان، مسابقه فلان، مسابقه فلان. این تجلی در حقیقت تمایل اجتماع، تجلی خاصه انسان، خود انسان هاست که میخوان درگیر مسابقه باشن. و چه چیزهای بیهوده، چه حرفهای مهملی. آدم واقعا نیاز داره به این که خودش رو به عمد در معرض مقایسه قرار بده، خودش رو میخواد محک بزنه، هویت خودش رو میخواد محک بزنه. و الا مثلا دانستن این که نمیدونم فلان شهر پایتخت کجاست چه ضرورتی داره. ما به خاطر همین که یکی از اینا میدونه که فلان شهر پایتخت کجاست و بقیه نمیدونن، این چه احساس غروری میکنه، بقیه چه احساس خفتی میکنه. یه پسری آمده بود مثلا 18 ساله، هر سوالی ازش میکردن این جواب میداد. بعد این مصاحبه کننده، این برگزار کننده چیز با یک دیده تحسین اینو نگاه میکرد. من گفتم این بدبختی این جوان زمون بسه که اینقدر مغزش رو داره پر میکنه از یک اطلاعات نپخته. میدونید این مسابقه و مقایسه ذهن ما رو میکنه مثل این اطلاعات عمومی و مثل یک کامپیوتر، دقیقا مثل یک کامپیوتر. یعنی هی کلمات نپخته، تاریخ تولد فلان کس کی بوده، فلان دانشمند در کجا متولد شده، این شعر مال کیه، از این صحبت ها. حالا این دختر خانم نمیدونه که چه آینده‌ای داره. آینده‌ت مثل من انشالله که نباشه. بله؟ ها. چی؟ اگر آشنا بشه. بله، ولی نمیتونه. میدونید این محیطی که ما درش زندگی میکنیم، پدر، مادر، معلم، کل جامعه، ذهن این بچه رو تحت تاثیر قرار میده. این احساس میکنه که یک موجودیه که باید اطاعت کنه، اگر اطاعت نکنه خودش دختر بدی میدونه، خودش دختر نامطلوبی میدونه. یعنی میگید که بیاد توی همچین جلساتی و اون وقت نه تأثیر نداره. من یه تشبیه کردم، این فرض کنید که من بچه‌مو، این کاری که من دقیقاً با پسرم کردم، به بیرون نفرستم، یعنی سعی کنم هر چه کمتر از این هوای آلوده تهران استنشاق کنم، ولی به هر حال مجبور وارد جامعه بشه، مجبور بره بیرون، از درز این درا، از اون پنجره هوای آلوده وارد میشه، این تلویزیون میبینه، نمیدونم مجله میخونه، با دوستاش معاشرت میکنه، دوستاش صحبت میکنن که مثلا پدر من یه بنز تازه خریده، این میبینه که ماشین ندارن، دوچرخه هم حتی داداشش مثلا نداره، اینا همه خود به خود درگیر مقایسهش میکنه. شما برابرشید؟ بهم داشته باشه، حساسیت عجیبی دارن. اگر من مثلا فرض کنید که معدم درد کنه، یه پام فرض کنید که شکسته باشه، خیلی راحت به شما میگم پام نقص داره، معدم درد میکنه، زخم معده دارم، ولی چرا به همین راحتی جرأت نمی کنم بگم مغزم معیوبه، مغزم عیب داره؟ علتش اینه که مغز در طی سالها مبارزه تبدیل به یک ابزار حساس شده، یعنی نجات دهنده ماست، اون ابزاری که مولایی بهش میگه زیرک شده. اگر ما از اسارت این زیرکی، از ضرورت این زیرکی خودمون رو رها کنیم، میبینیم ذهن اونقدرها که ما تصور میکنیم اهمیت نداره، یه عضو دیگه، یه عضو مثل همه اعضای بدن. چرا من برای قلبم اونقدر اهمیت قائل نیستم که برای ذهنم؟ و اگر توجه کنیم میبینیم که انسان در طول تاریخ هرچه پیشتر آمده، ذهنش از اهمیت بیشتری برخوردار شده. در مثلا 700 سال پیش از افتخارات با یک مثلا ضربت شمشیر گردن یک کسی رو میزده، یعنی توانایی ها در اعصار گذشته بیشتر از اون چیزی که ذهنی باشه مربوط به دست و قوای فیزیکی بوده. ولی الان مثلا افتخار من در اینه که مثلا نمیدونم شعر خیلی خوبی میگم، یعنی کارهای ذهنی و انتلکتوالانه خیلی عصر و اهمیت پیدا کرده. در گذشته من فکر نمی کنم اینطور بوده. این یه بعد موضوع. بعد مهمتر از این، این که در حقیقت من گاهی که ضمن هفته فکر می کنم که هفته آینده به چی، درباره چه موضوعی صحبت کنم، می بینم موضوعی به ذهنم نمی رسه، چیزی نیست که ما نگفته باشیم. البته میدونید موضوع فراوانه، موضوع به اندازه تمام زندگی وجود داره، ولی کار ما این نیست که درباره همه موضوعات زندگی صحبت کنیم. فرض کنید یه نفر میگه که درباره علل اعتیاد صحبت کن. خب موضوع بسیار جذابیه و متظاهرانه و بهبهانگیز که ریشه های مثلا اعتیاد چیه، پیشنهادات ما برای ترک اعتیاد چیه. یه نفر میگه مثلا علل ناهنجاری جوانها رو در بارش صحبت کن، یعنی فرق میگه و خیلی از چیزها. در اجتماع خیلی موضوع هست، از رابطه مالک و مستاجر گرفته تا ترافیک تهران و علل نمیدونم شلوغی و مثلا علل انتخاب آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور و خیلی چیزها، ولی اینها موضوعاتیه که یک مقداری متظاهرانه است اما مفید نیست. یه آقای این پیشنهاد رو کرده، ما بارها باید این رو تکرار کنیم، میگه که اگر ما به ریشه موضوع توجه کنیم و ریشه رو از بین ببریم، بقیه مسائل حل میشه. و راست میگه، اگر من بتونم تکلیفم رو با هویت فکری روشن کنم، دیگه بقیه مسائل حل میشه، اعتیادم از بین میره. رئیس جمهور رو با یک دید خردمندانه انتخاب میکنم، احساس مسئولیت میکنم. اگر جوانم از آشفتگی و پریشانی نجات پیدا میکنم، ولی تا زمانی که هویت فکری وجود داره فایده ای نداره روشن کردن اون موضوعات. شما هی بگید علل مثلا اعتیاد چیه، تا زمانی که میل اعتیاد در من وجود داره هیچ کاریش نمیشه کرد. من گرایش دارم به اعتیاد و باور میکنید که هر انسان هویت فکری بالقوه یک انسان معتاده. علتش واضحه. ببینید هویت فکری یعنی چی؟ یعنی اینکه من تصاویر پوچ و بی‌محتوایی رو به عنوان حسی و شخصیت خودم حمل میکنم. از این حسی بلا انقطاع ناراضیم. این که من مدام دارم سعی میکنم که چیز دیگری بشم جز اون چه هستم، یا حتی الان که دارم تلاش میکنم تا هویت فکری رو از بین ببرم، معنیش اینه که از وضع خودم ناراضیم. یعنی همیشه این تمایل در من هست که موقعیت روانی فعلی خودم رو از کیفیتی که هست تبدیل کنم به چیز دیگری. این به اون معناست که از وضع خودم ناراضیم. و وقتی ناراضیم باید یک کاریش بکنم. این نارضایتی رو باید به شکلی تخدیر کنم. حالا یک کسی اینو این به اصطلاح نارضایتی و اضطراب ناشی از این نارضایتی رو، من دچار تضاد بین این چیزی هستم، بین شخصیت فعلیم هستم و اون چیزی که میل دارم بشم و ایدئالمه و آرزو میکنم بشم و بهش میاندیشم، این در من اضطراب و ترس ایجاد میکنه. تحمل اضطراب و ترس خیلی سخته، بنابراین من باید اینا رو تخدیر کنم. حالا یک شکل تخدیر اینه که مثلا به سینما برم، یک شکل تخدیر اینه که یک ساعت تلویزیون نگاه کنم، یک شکل تخدیر اینه که به خونه اون دوست برم، به خونه اون دوست برم مهمانی برم، یک شکلش هم اینه که مثلا تریاک بکشم. منتها تریاک کشیدن سوای این ابزار تخدیری دیگره، این یه وخامت فوق‌العاده ای داره. به هر حال انسان هویت فکری بالقوه یک انسان معتاده. حالا اعتیاد به تریاک نداشته باشه، اعتیاد به این داره که حرف بزنه، اعتیاد داره به این که یه نفر مثلا حرف بزنه او گوش کنه، اعتیاد داره به خیلی چیز. تمام هویت فکری یعنی یک جریان اعتیاد. به هر حال یکی از مشکلات من پیدا کردن یا مسئله پیدا کردن نیست، اینی که من نمیتونم درباره مثلا موضوعات همین اجتماعی پراکنده صحبت کنم. باید درباره چگونگی رفع این اسارت صحبت کنم. حالا به هر حال امروز هم درباره همین چگونگی رفع اسارت صحبت میکنیم، انشاءالله که مفید باشه. یه عده میگن علت این که ما رهانه میشیم اینی که مسئله انسان یک مسئله واقعیه. و تا این مسئله واقعی وجود داره امکان رهایی وجود نداره. میگن مسئله واقعی اینه که این مثال رو زدیم، مثال به عنوان نمونه خیلی از چیز هاست. مادر من یا مادر شما در شرایط فقر زندگی میکنه. خب این نیاز داره به این که حمایت بشه. زنی که در جامعه ما در یک خانواده فقیر زندگی میکنه در حقیقت تأمین نیست، احساس ناامنی میکنه. حالا مصلحت مادر من که در شرایط فقر زندگی میکنه اینه که متوسل بشه به تاکتیک یا تمهیدی به این صورت که صفتی یا ارزشی رو به نام با غیرت به من القا کنه، تا این کلمه با غیرت یک نوع انگیزه باشه برای من که وقتی پدرم مرد از مادرم نگهداری کنم. حالا میگن که تا زمانی که مادر تو در شرایط فقر زندگی میکنه، این که به تو القا میکنه که پسر باید با غیرت باشه و تو به این پسر بی غیرت، این یک امر اجتناب ناپذیره و هیچ کارش نمیشه کرد. یعنی هویت فکری به تبع همین القاء تو با غیرت باش یا بی غیرت نباش در من ایجاد شده، و تا زمانی که مادرم در شرایط فقر زندگی میکنه، رواج و تجلیل صفت با غیرت و بی غیرت یک امر اجتناب ناپذیره. یه عده این رو میگن و میگن که اگر شرایط مثلا فقر از بین رفت، مادر تو خود به خود نیازی نداره به این که تجلیل کنه بی غیرت و با غیرت رو. این خود به خود دیگه وجود نداره. یعنی میگن اصیل‌ترین شکل محو هویت فکری اینه که ریشه هاش و اون عواملی که باعث ایجادش میشه اینها از بین برن. میگن مثلا یک زن ثروتمند چرا به پسرش القا نمی کنه که بار کلا به این پسر با غیرت، برای اینکه نیاز نداره. حالا اگر مادر منم نیازش، نیاز واقعیش برطرف بشه، او هم به من القا نمی کنه که تو پسر با غیرتی باش. مثال های فراوان دیگری ذکر کرده ایم که من به دلیل اینکه فقیرم و شما ثروتمند، مجبورم صفتی رو رواج بدم به نام سخاوتمندی تا به وسیله این ارزش سخاوتمندی بتونم از شما چیزی بگیرم. من انسانی که احساس تفرد و ناتوانی میکنم، مصلحت دفاعی خودم رو در این میبینم که کمک کنم به رواج دوستی تا حمایت شما رو جلب کنم، تا با شما هم دست بشم. حالا گفته میشه تا زمانی که تو انسان ناتوانی، ضرورت انطباق با شرایط محیط مجبور میکنه تو رو به اینکه تجلیل کنی صفت دوستی رو، برای اینکه همکاری دیگران رو برای رفع ناتوانی خودت به خدمت بدی. خب یک بُعد موضوع اینه. من معمولا سعی میکنم موضوعات رو یه طرفه نگاه نکنم. فکر میکنم این تا حد زیادی صحیحه. که تا زمانی که ریشه های واقعی یا نیازهای واقعی در کاره، رواج و تجلیل این شبه صفاتی که ما بهش میگیم صفات تشکیل دهنده هویت فکری، یک امر ضروریه، یک تاکتیک دفاعیه. ولی سوالی که من به ذهن خودم مطرح شد اینه که آیا واقعا همه مسئله اینه؟ من فکر نمی کنم همه مسئله این باشه. فرض کنید که من سرطان دارم و میدونم که فردا میمیرم، یا حتی از اون واقعی تر، من امروز میخوام خودکشی کنم. من وقتی میخوام خودکشی کنم، دست از این دنیا و کلیه ارتباطات بردارم، دیگه نیازی مطرح نیست، مسئله واقعی برام مطرح نیست. ولی چرا خودم رو موظف میدونم که حتی بعد از مرگم دیگران درباره شخصیت من خوب بیاندیشن؟ حتی وصیت‌نامه‌ای که می‌نویسم سعی می‌کنم علت خودکشیمو توضیح بدم تا شما نگید عجب مرد نادانی بود. من که فردا می‌خوام برم، دیگه چرا نگران اینم که تو چی میگی درباره من؟ فردا که من دیگه نیازی ندارم. پس چرا باز هم نگران شخصیت هستم؟ بنابراین این حرف، این که همه موضوع، یعنی علت وجود هویت فکری یا شخصیت القائی، نیازهای واقعی نیست. من وقتی فردا میمیرم دیگه نیاز واقعی مطرح نیست، ولی معذالک نگران بعد از مرگم هم هستم. حتی وقتی مجسم میکنم که توی مجلس ترحیم من ممکنه مثلا 10 نفر نیان، از همین الان نگرانم، ولی وقتی من مردم دیگه میخواد 10 نفر یا 100 نفر بیان. با این یک واقعیت هایی که سوای نیازهای واقعی، خود هویت فکری، خود شخصیت هم برای ما مطرحه. گذشته از این بود که همش نیازهای واقعی نیست، یک مقداری دقیق‌تر باز به موضوع نگاه کنیم.